19 و 59 دقیقه هست و ما با برنامه شکوه اقتدار در خدمت شما هستیم و از شما میخواییم که به سامانه پیامکی ما 301035 پیامک بدید و به ما بگین که ایران من جاییست که جای خالی ما رو با گزینه مناسب پر بکنید و اینکه خودتون بگین که از نظرتون، یعنی اون چی که از دلتون میاد رو برای ما بگید و برای ما پیامک بکنید. ما خوشحال میشیم، من و همه همکارانم اینجا هستیم کنار شما، ما رو همراهی بکنید.
بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما خانم ربی عزیز. خب ما همینجور که گفتیم خدمت دوستان، این گفتگوی ما و جناب آقای ابراهیم شیخ معاون صنایع عمومی وزارت سمت ناتمام موند، ناقص موند. ما ازشون قول گرفتیم که دوباره این ارتباط رو بعد از اذان دوباره از پی بگیم.
بسیار
آقای شیخ عزیز مجددا سلام.
عرض سلام و ادب و احترام جناب احمدی خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
قربون شما برم. آقا ما در خبرها داشتیم صادرات حبوبات ممنوع شد. آره
صادرات حبوبات مربوط به وزارت کشاورزی، همینطور که استحضار دارید واردات و صادرات اقلام اساسی، یعنی کالاهای اساسی مربوط به وزارت جهاد کشاورزی، ولی بنده تا جایی که اطلاع دارم درسته این خبر شما.
همون گفتیم به عنوان یک مسئول پاسخگو باشید که آره این خبر درست هست یا نه، که گفتین درسته. خب ما الان ببینیم که چه ایده هایی رو شما الان مثلا به در واقع حمایت میکنید. آیا مثلا اون ایده های شبیه به هم رو هم شما از اون دستای حمایتی بهشون میدید، وام های خوب رو بهشون میدید یا نه؟ مثلا بگید آقا ما این در واقع طرح رو قبلا پیاده کردیم، موفق نبوده، یه طرح جدید بیارید.
ببینید جناب احمدی، ما زمانی که داریم بررسی میکنیم طرح ها رو، ایده هایی که تبدیل به طرح میشه در وزارت صنایع، در چند مرحله ابتدا جواز تأسیس میدیم و بعدش هم پروانه میدیم. خب توی این بخش ها نیاز کشور رو مورد بررسی قرار میدیم، تجربه اوفر، تواناییش، خدمت شما عرض کنم امکاناتش، تجهیزاتش، موقعیت این جغرافیایی که توش قرار گرفته و به ویژه حالا نیاز کشور و آمایش سرزمین رو مورد بررسی قرار میدیم. ببینید مثلا فرض کنیم الان تو لوازم خانگی یه کسی بیاد بگه آقا من بخوام یخچال تولید کنم، به عنوان نمونه عرض میکنم، مثلا ما میگیم آقا تو کشور فرض میکنیم مثلا ما پروانه ساخت 10 میلیون فرض میکنیم مثلا عدد یخچال رو دادیم، کشور داره 2 میلیون تولید میکنه، نیازی کشور هم همین 2 میلیونه. حالا شما دوباره اومدی یه ایده ای دادی که میخوای دوباره تولید بکنی. خب این حالا چه اشکالی ایجاد میکنه؟ اشکالش این است که این واحد دوباره باید زمین کشور بهش اختصاص پیدا کنه، دوباره باید بارگذاری روی زمین کشور بشه، دوباره باید انرژی تخصیص پیدا بکنه، خطوط انتقال فراهم بشه، بره اونجا از کشور بره تبدیل به ماشین‌آلات بشه. خب این ارزش آفرینی رو برای کشور نداره. ولی حالا یک کسی بیاد بگه من میخوام لاستیک تولید کنم،
بله
ما خیلی کمک میکنیم، میگیم بله خب لاستیک مورد نیاز کشوره، ما الان به ویژه لاستیک خودروهای سنگین رو از خارج از کشور وارد میکنیم، توجه ویژه تری بهش میکنیم. قوانین به ما اجازه نمیدن خیلی مثلا تفاوتی داشته باشیم. مثلا یه سامانه از به نام سامانه ملی مجوزها به ما میگه حتما باید برای هر کسی که علاقه داره یه کسب و کاری رو راه بندازه شما مجوز بدید، در صورتی که اتلاف منابع است. وقتی در کشور ما 10 برابر میزان نیازمون مجوز جواز نه اصلا پروانه بهره برداری دادیم،
بله
ما اصلا صنایع کشورمون با نزدیک 40% به طور میانگین 40% حالا در حوزه‌ای که من هستم 40% ظرفیتشون دارن تولید میکنن.
درست.
دوباره ما نمیتونیم ایده هایی رو حمایت ویژه بکنیم که بیان و منابع کشور رو در حقیقت تلف بکنن. ما باید حمایت از صنایعی داشته باشیم، از ایده هایی داشته باشیم که
مورد نیاز کشوره.
درست بر شما مورد نیاز. الان تو فرش ماشینی من دارم الان اتاقم رو نگاه میکنم، دقیقا میبینم ما تو فرش ماشینی هم همین مسئله رو داریم، ولی تو یخچال ما همچنان نیاز داریم، تو موبایل نیاز داریم، بعض تو کاغذ نیاز داریم.
چرا بعضی نمیان تو این صنایع سرمایه گذاری کنن؟
ببینید این صنایع بعضیاش تکنولوژی و فناوری بالایی میخواد،
درست،
که تو کشور وجود نداره، و برخیاش عمدش سرمایه گذاری سنگینی میخواد که خب هر کسی این سرمایه رو در اختیار نداره. ببینید اینا نکاتی، برخیاش بازار گسترده میخواد، یعنی اینطوری نیست که مثلا یه شخصی ایده ای داشته باشه بتونه مثلا شبکه پخش گسترده ای میخواد. اینا مواردی است که باید دقت بشه، یعنی کسایی بیان که بتونن با ایجاد صنعتشون رقابت پذیری داشته باشن. این مسئله رقابت پذیری رو ما در کشورمون دست کم گرفتیم، در صورتی که یک شرکتی که توان رقابت پذیری بالایی داره هم میتونه با رقبای داخلی و هم به ویژه با رقبای خارجیش رقابت بکنه. ما مثلا چند تا شرکت داریم که حوزه چرم،
بله،
اینا واقعا با حالا اگر دوستان شنوندگان عزیز، جنابعالی دوستان عزیز که مجموعه رادیو خود سفرهای خارجی رفته باشن میبینن چرم ایران واقعا کیف و کفش ایران در دنیا میدرخشه،
بله،
هم از جهت مدل، هم از جهت طراحی،
تنوع، بله،
کیفیت، هم از جهت تنوع. خب اینا رقابت پذیرن، صادرات هم میکنن به کشورهای دیگه و مشکلی ندارن. ولی خب خیلی از صنایعی که ما اختصاص کردیم به خاطر همین رویکرد حمایتی بعضی موقعا یه صنایعی به وجود آوردیم که اگه یه لحظه رانتای کشور رو، اهم از رانت ارزان بودن انرژی، نمیدونم رانت ارزی، نمیدونم انواع رانتایی که در اختیار صنایع قرار دادیم، اگه بگیریم اون صنایع میافتن.
اینکه بعضی از صنایع ما مثلا تو صادرات خب خیلی در مثلا رتبه بالایی بودن ولی الان یه افولی پیدا کرده تو این صنعت، دلیلش چی میتونه باشه؟ مثلا همین صنعت فرش خودمون، بعد همین کشورهای همسایه اومدن فرش رقابت رو.
آره ببین صنعت فرش ما میگیم به دو بخش تقسیم میشه، هر کدوم داستان خودشو داره. ما یه فرش ماشینی داریم که انصافا الان توانمندی‌های خوبی داره،
مد نظر من فرش دست،
فرش دست بافت داریم، بله. صنعتی که احتمالا مد نظر شما فرش دست بافته، خب تو سالهای گذشته متاسفانه تو صادرات فرش دست بافت افول داشتیم. البته حوزه بنده نیست، ولی در جهت اطلاعتون چون نزدیک به حوزه بنده چند تا نکته رو عرض کنم.
بله،
واقعیتش اینه که بخشی از این صادرات داره انجام میشه، منتها تو آمار و ارقام نمیاد. شما فرش دست بافته اصیل و ارزشمند و فاخر ایرانی رو میتونی بسته‌بندی کنی، در ساکت جا بدی و در سفرت ببری صادر بکنی، چه اشکال قانونی هم فکر نمی‌کنم داشته باشه. یعنی بخشش داره این صادرات انجام میشه، ولی چطوره؟ چون از مبادی رسمی گمرکی نیست، محاسبه نمیشه در صادرات کشور. بخشش هم به خاطر قوانینی است که ما برای برگشت ارز صادراتی داریم، سخت‌گیری‌هایی داریم، و خیلی ها ترجیح میدن مثلا یک نماینده خارجی بیاد در ایران یه فرشی رو بخره و حالا خودش مثلا خارج بکنه به عنوان کالای سوغاتی و مواردی از این است. بخشش هم بله رقبای خارجی از هندوستان، از ترکیه، از کشورهای همسایه آمدن الگوبرداری کردن از فرش ایرانی، استادکارهای ما رو بردن با دستمزدهای بالا، شبکه خوب ایجاد کردن، فروشگاه‌های خوب توی کشورهای اروپایی یا کشورهای دیگه ایجاد کردن و تونستن به هر حال رقابت پذیری ما توی واقعیتش توی صنعت فرش دستباف پایین اومده،
بله،
و همین باعث شده که ما صادراتمون محدودتر بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای شیخ عزیز، خیلی محبت کردین.
خواهش میکنم. شنوندگان شما هم از ادب دارم، امیدوارم شب خوش و آرامی داشته باشید.
منم شب بسیار آرومی براتون آرزو میکنم. قربون شما برم من. خداحافظ. خب دوستان عزیز، شما همچنان شنونده برنامه شکوه اقتدار هستین از تهران رادیو گفتگو و اما برنامه علمی نو. عنوان برنامه‌ای است که در این لحظه تقدیم شما ایزان میشه با اجرای کیوان نقره‌کار عزیز.
ببینید، گفته میشه که جنگل‌های هر و جزایر مرجانی هاتسپات‌های تنوع زیستی هستند.
به فناوری‌های نوظهوری مانند نانو، بایو، در واقع هوش مصنوعی و علوم اعصاب تونستن
در ارتباط با مبحث اصلی مخاطرات مرتبط با امنیت غذایی، بحث تغییر اقلیم و شرایط کم آبی و تنش‌ها بزرگترین مشکلی هست که اگر ما از منابع ژنتیکیمون امروز به خوبی استفاده نکنیم در معرض فرسایش ژنتیکی قرار میگیرن.
داروهای سرطانی، حالا بحث رادیو داروش، میدونید داروهای بسیار بسیار هایتکی هست و حتی ساختار مولکولی و در واقع ساختار شیمی که داره ساختار پیچیده است.
اگه بخواید حتما این کار رو انجام بدید، لازم هستش که از این کاربردهای صنعت هسته‌ای برای اونجا استفاده بکنید.
المینو مجله علمی رادیو گفتگو.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، وقت شما بخیر. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده یکی دیگه از گروه برنامه‌های علمی نو از گروه دانش و اقتصاد رادیو گفتگو هستید. ما در گفتگو با کارشناسان، متخصصان، دست‌اندرکاران و کارآفرینان موضوعات روز علمی رو مورد بحث و نقد قرار میدیم. هم اگر هر نقطه نظری دارید یا هر موضوع علمی که مد نظرتون هست، کافی برای ما پیامک کنید به 30035 و بنویسید برای علمی نو تا ما با یکی از دست‌اندرکاران اون حوزه راجع به موضوع مورد نظر شما در برنامه علمی نو صحبت کنیم. در این برنامه راجع به وضعیت آبی کشور و البته نحوه استفاده بهینه در مصرف آب صحبت خواهیم کرد. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم و بعد در خدمت مهمان برنامه خواهیم بود.
در این برنامه به بحران آب در ایران از منظری فراتر از آمار و شعارها نگاه می‌کنیم. بحرانی که نه تنها دغدغه روزمره خانوارها، بلکه چالشی راهبردی برای آینده توسعه، امنیت غذایی و بقای جوامع شهری و روستایی کشور است. آیا می دانید تأثیر کم آبی تنها به خشکسالی یا خشکیدن سدها محدود نمی شود، بلکه تبعات اجتماعی، محیط زیستی، مهاجرت‌های اجباری و حتی تنش‌های منطقه‌ای را به دنبال دارد؟ امروزه الگوی مصرف و مسئولیت پذیری اجتماعی تک تک ما می تواند آینده آب کشور را رقم بزند.
موسیقی
مرحله گفتگو میکنیم با جناب آقای دکتر جهانگیر پرهمت، ایشون استاد محترم در پژوهشکده آبخیزداری کشور هستن. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما. آقای دکتر پرهمت عزیز، بریم مثلا تعریفی داشته باشیم از مقوله آبخیزداری و آبخانداری، اصلا بدونیم چه هست و بعد بحث رو آغاز کنیم روی مدیریت مصرف آب.
ببین، عنوان آبخیزداری را ما به طور کلی برای منابع زیستی در یک سیستم حوزه آبخیز استفاده میکنیم. حالا بعضی میگن آبخیز، بعضی میگن آبریز، این دوتا اصطلاح اگر جایی اطلاق میشه دوتاش یک معنی هست و در داخل کشور ما این دوتا اصطلاح را به کار میبرن، مترادف هستن نظر من، دقیقا یک معنی دارن. این سیستم حوزه آبخیز، حالا یا آبریز، هر کدومش رو که ما در نظر بگیریم، یک مجموعه یک پارچه ای از محیط طبیعی هست که بارشی که روی سطح اون میاد در سطح زمین، آبایی که جاری میشه از یک نقطه خارج میشه، این بهش میگیم آبخیز. آبخان لایه های زمین هست که زیر سطح زمین هست و عرض کنم خدمت شما این شرایط طبیعی اونجا طوری هست که لایه های نفوذ پذیر و لایه های نفوذ ناپذیر روی هم قرار گرفتن.
بله.
و در نتیجه برای نفوذ آب و تجمع آب در یک لایه شرایط طبیعی ایجاد شده. حالا اصطلاحاً سفره آب زیرزمینی هم بهش میگن، ولی از نظر ادبیات فارسی اون آبخان بهترین عبارتی است که برای این انتخاب شده و استفاده میشه. مدیریت آبخیز، آبخانداری یعنی مدیریت این آبخانها، یعنی مدیریت منابع آب زیرزمینی ما که به صورت تکه های منفصل، به صورت مخازن زیرزمینی منفصل از هم در جای جای این کشور، در دشت ها، معمولا در دشت های کشور قرار دارند. البته ما انواع مختلف آبخان را داریم، آبخان های آبرفتی را داریم که اینا عمدتا آبرفت ها در دشت ها و در قسمت گودی دشت ها هستند. آبخانهای کارستی را داریم که مخازن بزرگ رودخونه های کشور ما از اینا از این مخازن سرچشمه میگیرند. مخازن بزرگی هستند که سرچشمه های بزرگ رودخونه های کارون، ترخه، سفید رود، همه این رودخون زاینده رود، این رودخونه های بزرگ ما از مخازن آب زیرزمینی، از این آبخانهای کارستی تغذیه میشن. بنابراین مدیریت این مخازن زیرزمینی، چه به صورت آبرفتی چه به صورت کارستی، را ما اصطلاحا بهش میگیم آبخانداری، یعنی مدیریت آبخانها و عرض کنم مدیریت این آبخانها هست. توی بحث منابع زیستیمون در سطح یک حوزه آبخیز که اون آب زیرزمینی هم بخشی از اون هست، منابع آب سطحی هست، منابع آب باران هست، رطوبت خاک هست، خود مسئله خاک به عنوان یک منابع زیستی هست، پوشش گیاهی که اونجا هست، مجموعه این عوامل را با هم دیگه مدیریتش رو بهش میگن آبخیزداری. یعنی مدیریت بر منابع زیستی یک حوزه. حالا مدیریت بهینه داریم و سوء مدیریت داریم. مدیریت بهینه یا آبخیز یا آبخیزداری بهینه این هست که
حالا پس آقای دکتر اجازه بدید، چون ما مهمان دیگه هم داریم، همینجا روی مدیریت بهینه آبخیزداری نگه داریم، ما گفتگومون رو و سلام و احوالپرسی رو با مهمان بعدی هم داشته باشیم و بعد بحث رو با هر دو عزیز جلو میبریم. تشکر میکنم آقای پرهمت به خاطر صحبتاتون. بحث مدیریت بهینه سازی آبخیزداری رو هم صحبت میکنیم. اما با ما هستند آقای دکتر علیرضا توکلی، ایشون عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی هستند. آقای دکتر توکلی سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای دکتر پرهمت، شنوندگان عزیز و هم وطنان گرامی.
متشکرم. آقای توکلی، بحث ما بحث وضعیت آبی کشور و صرفه‌جویی در مصرف آب هست. آقای دکتر پرهمت اشاره کردند به اینکه آبخیزداری چه هست و آبخانها چه هستند و تا اینجا رسیدند که مدیریت بهینه استفاده کردن رو بخوان از زبان ایشون ما بشنویم. اما شما هم به هر حال در مؤسسه تحقیقات فنی مهندسی کشاورزی هستید، یک مؤسسه به هر حال پژوهشی و تحقیق محور، در مؤسسه شما چه رویکردهایی و چه پروژه هایی برای مصرف بهینه آب وجود داره؟
من مجددا خدمت دکتر پرهمت استاد عزیز سلام عرض میکنم. واقعا برای ایشون عرض توفیق دارم. به هر حال ما بحث آب رو وقتی مطرح میشه موکول به یک مؤسسه یا مرکز یا واحد پژوهشی نیست، در واقع محوریت عام هست. ولی بایستی ابتدا بپذیریم که ما چقدر منابع آبی داریم، موارد مصرفی اون کدوم هستن، اولویت ها کدوم هستن، وضعیت بیلان آبیمون و چگونه میتونیم امنیت غذایی رو با امنیت آبی تراز بکنیم. و به خود هم یه سری واقعیت های تاریخی جغرافیایی رو باید قبول بکنیم که در کشور ما که در یک ناحیه خشک و نیمه خشک واقع هستش رو بپذیرید.
بله.
الان وقتی وضعیت بارشی رو روند تغییرات رو بررسی میکنیم طی 70 خورده سال که آمار ما داریم، روند کاهشی هست. یعنی نه اینکه الان درگیر این روند در واقع کاهش و بارندگی باشیم، در دهه 1330 تا 50 هم ما این قضیه داشتیم، ولی تغییر شکل بارش هم در رخ داده. ما از فرایند برف به باران رسیدیم. تعداد سالهایی که با کاهش و بارندگی مواجه میشیم بیشتر شده، خصوصا در طی 10-12 سال اخیر. و روند تغییر دمایی، یعنی کاملا افزایش دما در کل کشور، هر نقطه شما رو بخوام بررسی بکنید که ما این بررسی رو داریم، نتایجش هم موجود هست، این روند تغییر دمی و افزایش دما کاملا محسوسه. و یکی از پدیده خیلی خیلی که بایستی بهش جدی بگیریم افزایش دمای حداقل هستش که قطعا های دکتر تصدیق خواهند کرد که ما فصلهامون زودتر شروع شدن و دیرتر خاتمه پیدا کردن. یعنی به نوعی نیاز به آب در بخش کشاورزیمون خصوصا بیشتر شده. و واقعیت دیگه که باش مواجه هستیم افت آب زیرزمینی همون هست، یعنی باید. هم از کمی هم از کیفی اینها مسئله هستش که ما بایست اینها رو ببینیم و اولویت بندی بکنیم تو مصارفمون، اینکه آب شربمون، خانگیمون، زیست محیطیمون، خدمات، صنایع کشاورزی، معادن. و اگر اینها رو ما نبینیم که گاهن ندیدیم و متأسفانه با آثار بازخورداشون رو میبینیم که از بین رفتن برخی از دریاچه هامون، تالاب هامون بودن، تو آبهای زیرزمینیمون که ما به حال سال 1350 47,000 حلقه چاه داشتیم، الان افزون بر 930,000 حلقه چاه هستش که بیش از نیمی از آن چاهای غیر مجازن. و امروز یک از ابر بدهکاران شدیم تو بحث آب. 130 تا 140 میلیارد متر مکعب ما کسری انباشت کسری منابع زیرزمینی داریم. از عواقب این اقدامات فرونشست زمین هست که پدیده غیر قابل برگشته، یعنی اصلا نمیتونیم در واقع اینو گاهی از یک محدوده کوچیک اتفاق میفته، ولی گاهی نه، ما کل دشت رو مثلا جنوب تهران، کل دشت جنوب تهران دچار فرونشست میشن و که به تو مخاطره آمیزه. با مجموعه این عوامل ها که واقعا یه مقدار نابسامانی در بحث آب هستش و بحث آبخوان ها که واقعا برمیگرده به مباحث آب سبز که یک ظرفیت بسیار مهم و مقفول هست تو ایران، تو کشور ما کمتر متأسفانه کار شده و واقعا از نظر هم دانشی، نه دانش فنی، هم از نظر دانش بومی، ما ظرفیت فوق العاده در جای جای ایران داریم. یعنی هر نقطه شما رو بخوام بگین، از سیستان، بلوچستان، از بوشهر، از فارس، از آذربایجان، هر نقطه شما حساب بکنید ما از این دانش بومی توی بحث آب سبز داریم.
خب حالا اجازه بدید همین رو بهونه بکنیم ما ادامه صحبت‌های آقای دکتر پرهمت رو بشنویم که در رابطه با همین مدیریت درست استفاده از آبخیزداری در کشور آبخوان‌ها و حالا شما هم که واژه آب سبز رو اضافه کردید رو بشنویم. آقای دکتر پرهمت میشنویم صحبت شما رو، اشاره می‌کردید به مدیریت درست استفاده از این آبخیزداری‌ها در کشور.
آقای
نقره‌کار هستم.
نقره‌کار من ضمن عرض سلام خدمت جناب آقای دکتر توکلی همکار عزیز و خیر مقدم خدمت ایشون، هم دو تا نکته رو اضافه کنم به
سوال. بله حتما حتما.
در سوال شما، ما واقعیتش چرخه‌های خشکسالی داریم. تو دهه 30 تا اواسط دهه 50 ما توی چرخه خشکسالی بودیم. سال 1340-41 شاید خشکسالیش از انسان هم شدیدتر بوده. خب اون موقع ما مصرف آبمون کمتر بوده، عرض کنم خدمت شما، و از همه مهمتر به هر حال ما امروز جمعیتمون بیشتر شده، مصرف آب بیشتر شده و سطح توقع و سطح رفاه هم بالاتر رفته. خود اینا همه
موجب شده که ما فشار بیشتری روی منابع آب داشته باشیم. این از یه نظر، این از این نظر که به هر حال ما تغییرات اقلیمی رو داریم، حالا به نوعی تغییرات دما رو داریم که خودش موجب تغییر اقلیم شده. ما مناطقی داشتیم که در گذشته ارتفاعات کوهای البرز، کوهای زاگرس، اینها مخازن ذخیره برفی بودن. سه چهار ماه و چهار پنج ماه برف داشتیم روی این کوها که به تدریج زور می شد و آبخانهای کارستی ما را اینا تغذیه می کردن. رودخانه های بزرگ را در تابستان از منابع آب کارستایی که اینجا تغذیه می شد آب داشتیم. امروز می بینیم که این ارتفاعات ما که کاملا حدود 4-5 ماه پوشیده از برف بود، دیگه برف به اون شکل روی اینا نمیاد، در بیشتر بارندگی است. دو سه تا اثر گذاشته. اول اینکه این بارندگی خیلی زود از دسترس خارج میشه. خب خارج شدن این از دسترس یعنی که منابع آب تغذیه آبخانهای ما در ارتفاعات که منابع آب کارستی بوده و جریانهای پایی رودخونهای بزرگی ایجاد میکنه کاهش پیدا کرده، و یا در فصل خارج از فصل نیاز ما که تابستان هست و فصل زراعی هست بیشترین مصرف آب داریم، این در از اصلت خارج شده. این یک بحث که اینا ضرورت هایی است که ما یک بازنگری کنیم در رویه هایی که در گذشته داشتیم روی مدیریت منابع آبمون، روی بحث های آبخیزداری و آبخانداری هر دو. بنابراین ما مدیریت بهینه آبخیز را اگر بخوایم به این شکل تعریف کنیم یا منابع زیستیمون را، ما مدیریت یک پارچه آب، خاک و پوشش گیاهی را باید با هم ببینیم. اونا جدا از هم نیستن. وقتی در منطقه تغییر کاربری اراضی صورت میگیره و این مسائل درش دیده نمیشه، این باعث میشه که بارندگی که میاد در زمین نفوذ نکنه و این آبخانه ها را تغذیه نکنه. بنابراین یک پیوستگی وجود داره بین آبخانداری و آبخیزداری و منابع زیستی آب، خاک و پوشش گیاهی با هم دیگه، که نهایتاً ما با تغییرات کاربری اراضی که در سطح زمین ایجاد میکنیم باعث میشیم که این تعادل اینا به هم بخوره. وقتی کاربری صحیح اراضی صورت نمیگیره، بنابراین ما در مؤلفه های مختلف منابع آب سطحی و زیرزمینی دخالت میکنیم و این تعادل رو به هم میزنیم. این یک بحث که موجب سوء مدیریت در آبخانها میشه، در آبخیزها میشه، و به عبارت دیگه مدیریت نامناسب را شکل میده. بحث دیگر، حالا در کنار این ما تغییرات اقلیمی را هم داریم، افزایش دما رو که آقای دکتر فرمودن به این اضافه میکنیم، باعث میشه که امروزه باید یه سری تجدید نظر تو خیلی از مسائل بشه. ممکنه ما در یک طبقات ارتفاعی پایین قبلا یک نوع کشت داشتیم که آبدر بوده امروز و در اون شرایط اقلیمی اون محصول خوب بازی نداشته باشه، باید تغییر در الگوی کشت متناسب با تغییرات اقلیمی داده بشه. تغییر در الگوی کشت یعنی مدیریت بهینه منابع، یعنی مدیریت بهینه آبخیزداری، و همینطور مصرف آب، در الگوی مصرف آب باید تغییرات داده بشه. شما در مصرف آب خانگی در نظر بگیرید، ما نیاز به این داریم که حتی معیارهایی که توی ساختمانها برای تأسیسات در نظر گرفته شده در گذشته اینا را اصلاح کنیم. الان در حال حاضر سیستم تأمین آب در خونه ها، در منازل، در کارخانه ها، در صنایع آب شهری به این شکلی که ما یک سیستم یک پارچه‌ای را داریم که آب شرب، آب غیر شرب، همه اینا با هم دیگه میاد و یک جا تلفات میشه. یعنی آبی که میخواد بره صرف باغچه توی پیاده رو بشه یا توی خونه ها بشه، آبی که صرف ظرفشویی میشه با آب خوردن، همه یکی است. بنابراین ما آب رو با هزینه بسیار بالایی تصفیه میکنیم و میاریم و به این شکل مصرف میکنیم. نیاز هست که در معیارهای و ضوابط ساختمان ها، ضوابط شهری ساختمان ها، اینا تغییر رویه داده بشه. الگوهای
الان امکان پذیر آقای دکتر
تغییر کنه و
یعنی ببخشید من میونه صحبتتون میام
اینا کرد که ما در مصرف آب صرفه‌جویی کنیم. مدیریت منابع آب یعنی در حد مدیریت بهینه مصرف آب.
بله متشکرم آقای دکتر پرهمت. چه کنیم که امنیت آبی و منابع آبیمون حفظ بشه؟